بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 516 سطر 7. ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ای لا ترفعن عینی که الی ما متعنا کفار و انعمنا علیهم به امثالا فی النعم. آیه دیگری است از سوره دیگر که در این آیه هم دستور فقهی به پیغمبر داده شده و ما باید ببینیم که اون دستور به ما هم هست، یعنی ما در این حکم شدی که با پیغمبریم، یا این دستور ما نیست و ما در این حکم شدی که پیغمبر نیستیم. حکم از اختصاصیات پیغمبره. ما آیه رو میخونیم، ادامهش رو میخونیم و به نظرمون میرسه که بعضی از اوصافی که در این آیه ذکر شدن یا بعضی از دستورهایی که در این آیه آمدن مخصوص پیغمبرن و جزء خصایص حضرت هستن و بعضی دیگرش رو احتمال میدیم که شاید ما هم موظف باشیم، بلکه حتی بعضیش رو یقین داریم که ما هم موظفیم. حالا اینها رو باید توضیح بدیم. آیه تفسیر میشه، حکم فقهیش استخراج میشه و اما این بحث که این حکم فقهی اختصاص به پیغمبر دارد یا عام است در موارد مختلف فرق میکنه که انشاءالله از رو میخونه مطالب کشن. صفحه 516 این سطر 7. ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به. مد چشم یعنی چشم را به اون دور دوختن، به تعبیر خودمون چشم را کشیدن و به اون دور نظر کردن. گاهی آدم به این نزدیک توجه میکنه. این لازم نیست که چشم را بکشه و مثل این که پلک چشم را باز کنه، همینطور به صورت عادی داره این نزدیک رو میبینه. اما یه وقت وقتی میخواد دور رو ببینه باید چشم رو بکشه، یعنی یه جوریست که ملاحظه کردید دور وقتی میخواد دیده بشه پیداست که این چشم داره دور رو نگاه میکنه. حالا گاهی همراه با باز کردن بیشتر پلک، گاهی هم همراه با باز کردن نیست، ولی نوعاً پلک در اون هنگام بیشتر باز میشه، چشم خیره میشه به دور. اینو میگن مد عین یا رفع عین. رفع عین هم گفته میشه که چشم رو بلند کردن، چون چشم به این پایینی دوخته نمیشه، وقتی میخوان دور رو ببینیم چشم رو بلند میکنیم، یعنی تخم چشم بالا میاد، پلک بالا هم عقب میره. در چنین حالتی گفته میشه رفع کرد چشمش. الان در اینجا خدا میفرماید که چشمت رو به متاعی که به کفار دادیم ندوز و امتداد نده. خب عرض شدیم مد چشم یا رفع چشم برای دیدن اشیای دوره. مگه نعمت هایی که به کفار دادیم از پیغمبر دورند که پیغمبر به اونها چشم از دور بتوزد یا ندوزد؟ خداوند می فهمد چشم از دور به اونها ندوز، مگه اونها دورند؟ البته تمام نعمت هایی که در جهان هست چون پیغمبر واسطه در فیض شمرده می شود دور نیستن از پیغمبر، همشون نزدیک. اما از باب این که این نعمت به کسی دیگه داده شده و الان در اختیار این شخص گذاشته نشده، از این شخص دورند. حالا که این نعمت کافر باشد، چه نعمتی باشد برای مؤمنین، بالاخره مؤمن دیگر که این نعمت رو نگرفته از این نعمت دوره، نعمت از این دوره. حالا خصوص اگر نعمت دست کفار باشد و شخص بیننده مؤمن باشد، این باید از دور به اون نعمت نظر کنه، چون نعمت از این دوره. خداوند در این آیه این چنین فرموده که چشمت رو برای دیدن متاعی که به کفار دادیم مد نده و مرتفع نکن. این به این معناست که نعمت مال کفار است، ملک اونها شده و ما در اختیار اونها گذاشتیم، از شما دورند اون نعمت ها، علال خصوص که دست کفار رسیده و اونها هم سعی دارند که این نعمت را از شما دریغ کنند و با دریغ کردن نعمت از شما دوری برای اون نعمت ها حاصل میشه. از واجم من هم را بعدن معنا میکنیم، چند تا معنا برش داریم. لا تمدعی نعی نجنی، دو چشمت را به آنچه که به عنوان متاع و به عنوان امر مفید و قابل استفاده به کفار دادیم ندوز و مد نده. ای لا ترفع عینیک الی ما متر کفار، مد عین رو به معنی رفع عین بگیره. از شدم لازمه یه نگاه کردن به دور هر دو هست، هم مد عین هم رفع عین. لا ترفعن عینیک الی ما متعنا الکفار و انعمنا علیهم به، و آنچه که ما به عنوان متاع و امر مورد استفاده به کفار دادیم و بعد کفار انعام کردیم، بهی بهی زنیش به ما برمیگرد. در آیه هم همینطور امثالا از واجن داره معنی میکنه، از واجن رو من امثالا میگیره. امثالا همونطور که خودشون بدن اشاره میکنه حاله، یعنی در حالی که آنچه به کفار دادیم در نعمت بودن مثل همند. امثالا چنده هم همه نعمت هم ولو فرق دارن، از نظر ماهیت فرق دارن ولی از نظر نعمت بودن فرق ندارن. یکی اولاده، یکی امواله. اولاد و اموال فرق دارن، یه چیزایی دیگه، ولی هر دو نعمت هم. پس در نعمت بودن ازواج هم، یعنی امثال هم. ازواج بر امثال اطلاق میشه، چون این دو شی مثل هم هم که این زوج او قرار داده میشه، یعنی دومی او قرار داده میشه. پس ازواج میتونه به من امثال بگیری، چون زوج یعنی دومی اون اولی و به عبارتی یعنی مثل اولی، این دومی مثل اولی. پس ازواج من امثال، منتها مثل بودنشون در ماهیتشون نیست، مثل بودنشون در نعمت بودنشون. من الاولاد و الاموال و غیر ذلک، غیر ذلک به شرطی که از زهرات دنیا باشیم، زهرات این نیکویی ها روشنی ها. اضافه زهرات به دنیا لازمه، چون زهرات دنیا، زهرات ممکنه زهرات اخروی باشه و اون دیگه اصلا نعمتی نیست که به کفار داده بشه. لذا ما قید کنیم که منظور زهرات دنیاست، اضافه کرده. فاینها فا چرا چشم ندوز؟ فاینها دلیل برای نهیه. فاینها فی معرض زوال و الفنا، یعنی این زهرات دنیا یا این نهر اولا در معرض زوال و فنا هستن، مع یعنی ثانیا، یعنی به علاوه ما یتفه ها، آنچه که تابع این زهراتی، آنچه که تابع زهراتی چیه؟ اینه که در قیامت حساب رسی می شود و پاداش داده می شود، هم حساب هم جزا به تبع این زهرات دنیایی میاد. زهرات دنیایی دو تا مشکل دارن، یکی در معرض زوال و فنا هستن، دیگری این که پشت سرشون حساب و جزاست، و به خاطر همین دو صفت به شما میگوییم چشم به این متاع دنیا ندوزید. علاها زهنه برابر این تفسیری که ما برای این قسمت از آیه کردیم، ازواجا منصوب است بر حال بودن و مراد به این ازواج اشباه و امثال است، چنانچه در تفسیر ما ازواجا رو به امثال هم شده هم گرفتیم. این نظر اول بود در توضیح این آیه. نظر دوم اینه که از واجن رو باز منه امثالا میگیه. بدون این که تصریح کنیم به این مطلب، یه عبارتی بریم که معلوم میکنه از واجن به منه امثالا میگه، تصریح نداریم. فرق با قبلی اینه که در قبل گفتیم، در توضیح قبل گفتیم و آنچه که به کفار دادیم توجه نکن، زیرا که هم در معرض زوالند هم به دنبالشون حساب کجت هست. اما در اینجا میگیم که نظر به انبالی که به کفار دادیم یا نعمی که به کفار دادیم نکن، نمیگیم چون زائل میشوند، بلکه میگیم چون بهتر از این رو به خودت دادیم. فرق قول دوم با قول اول همینه، و الا در قول اول هم از واجن و بنی امثالن بود، در قول دوم هم از واجن و بنی امثالن هم. و حتی معلومه میشه که میتونیم حالا فرقش بگیم که از این جهت هم توضیح دوم با توضیح اول فرق نکنه. وقیل این معناه و معنایینی که لا تنظرن نه الا ما فی ایدیهم من النعم، التي هي اشیاء یشبه بعضها بعضا. با این عبارت فهمون که از واجن باز در این توجیه هم به معنی امثالنه. و هم ضمناً فهمون که حاله، البته یک خود حالت صفتیت بشتاد، حال نگرفتش، ولی ما ممکنه حال معنیش کنیم. نظر نکن به مافیه های دل کفار من النعم، اون نعمی که اشیایی هستن که یشبه و بعضها ها بعضن. این تجربه از بدن ها، یعنی این نعمی که به اونها دادیم اشیایی هستن که بعضی هستیم شبیه به هم، به بعضی دیگه یعنی امثال هم شبیه هم. چرا نظر به نعمت هایی که در اختیار اونهاست نداشته باشد پیغمبر؟ فا اینم و ان امنا علیک، نعمت هایی که ما به تو داریم سلامت تبرک، یعنی به تو و پیروانت داریم، که عبارت هست از نبوت، قرآن، اسلام و فتوح بلدان کفار و غیر ذلک، این نعمت هایی که ما به تو داریم اکثر است و اوفر است از آن که تو این کفار داریم. بنابراین تو چشم به نعمت های اونها نداشته باش، ما بهترش رو خودت داریم. توضیح سوم، در توجیه سوم، خب اینو تازه که این در این توجیه دوم از واجن حال میشه، از نعم، یعنی حال میشه از ما متن و به. اما توجیه سوم، در توجیه سوم از واجن رو من اصنافل میگیریم، نه به من امثاله، و مفعول به قرارش میدهیم برای متنا. عبارت اینطور میشه: لا تمدن الا عینیک، لا تمدن عینیک الا ما متنا بهی از واجن، یعنی اصنافل، با آنچه که ما به تمتع از واج و اصنافی دادیم توجه نکن. یعنی لا یعظمن نفی اینه بزرگ جلوه نکنه در دو چشمت، و تو اون دو چشمت را امتداد نده به ما متعنا بهی اصناف هم مر مشرکین، به آنچه که به اصنافی از مشرکین به عنوان فایده عطا کردیم الا ما متن و بهی اصناف هم نرمشکیم ولأسواجو ولأسناف عبارت ما اینطور داره شاید هو ولأسناف باشه یا اصلا واب نداشته باشه ولأسواجو ولأسناف شما چی داریم؟
ولأسناف
بعدش که داریم ولأسناف در از واج بر اصناف وقت چی میشه از روی عبارتی؟ لا تمدن نه ایلا مامتن رو بهی اصناف رو میشکین ول از واج بر اصناف فکر میکنم احتمال میدم واق نباشه یا خوبه بوده حیف است به واقش باقی مونده یا اصلا واق نباشه اگر واق بود باید توجیه کنیم که الان من مراجعه کنم ببینم واقع هست شده و یکون و ازواجن الهازا مفهولون به بنابراین توجیه سوم ازواج میشه مفهولون به از کلم مفهولون به برای متن خب تا اینجا آیه رو تفسیر کردیم حالا میخوام حکم فقهی ازش استنباط کنم بعدم ببینیم این حکم فقهی مخصوص پیغمبره یا اشهد ان لا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن رغبت فی الدنیا نشده که رغبت در دنیا داشته باشه فحرم علیه ایشون حرام شده که مد دعین کند الیها یعنی به دنیا و که در دست مشرکینه اون دو از دنیاست پیغمبر من شدن از توجه به آنچه در دست مشرکینه و به تعبیر دیگه من شدن از دنیا و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ینجا الا ما یحتسن یا بعد از اینکه این عرض رسیده دیگه پیغمبر نظر نمی کنم به اون چیزی که از دنیا نیکو شورده می شود به نیکوی های دنیا نظر نمی کنم نظر نمی کردن خب توجه که اینجا از واجم شد مفهوم به در اون دو توجیه رب شد حال حالم از متا یا از ما متنا حال شد از متا یا از ما متنا که فرق نمی کنه
مده این نوی شاید کنایه از نگاه طولانی گرفت
ظاهرا نه چون مده این همونطور که از ظاهرش پیداست کشیدن چشمه نمیشه به معنیه نگاه طول رو میگه یعنی امتداد بدیم نظر کردن رو طولانیش کنیم و خود مرحوم محقق بلا ترفعنه تفسیر کردن نه به معنیه طول ندادن شاید هم کسی بتونه از باب این که مدد به منه امتداد دادن و طول دادنی استفاده کنه که لا تمدن نمی مدتی نگاهت رو ادامه نده طول نده در نگاه شده شاید کسی به چون نمی کنه
بالو مثلا مثلا اون چیزی که به شما
ظاهر شید که چشم داشتن البته فرض میکنم شاید کسی بتونید که شما برای شدید برکنید
میشه این بیرم گفت که نگاه طولانی خودش مستلزم رفعه میشه که به چیزی که طولانی نگاه کنید اگه مثلا مسئله داره حرکت میکنه یه شطوری یا بار کاروان شطوری یه چیز گروهی که میرن لازمش اینه که تا این مسئله میرن چون رفعه این داشته باشه یا نگاه
اون درست هم مثال که شما میدن چون اون ستاری که شما بهش چشمتون رو میدازید داره دور میشه، خب ناصر چشمتون رو برن کنید تا اون ابتداش رو ببینید. ولی اگر نه پس کنید اینطور نبود، یه نعمتی بود که طولانی نبود. مدعین به این معنی نیست که دیگه طول نده، مدعین به این معنی است که چشمتو بلند نکن برای این چشم نداشته باشه. حالا حرف شما رو مرد نمی کنم، ولی به نظر میسه که اون چه که خود ایشون ظاهر ترجمهشون بهتر باشه. از کدام بعد از تفسیر آیه به برداشت حکم میپردازیم و حکم حرمت رو برداشت میکنیم که به پیغمبر دستور داده شد که مد عین نکن به نعمت هایی که به کفار دادیم، و چون نعمت هایی به کفار داده شده بخشی از دنیاست، گفته شده که پیغمبر نشده از این که به دنیا توجه کنیم. اتفاقا حضرت هم اینچنین بودن دیگه، بعد از این نه که نظر نمی کردن الا ما یخصص هم ندونیم ها کذا فیه مجموعه دیگه. خب این حکمی فرمود به پیغمبر، اگر تأثیر پیغمبر واجب باشه، آیا این حکمی که برای پیغمبر است برای ما هست؟ ما نباید به زیورهای دنیا و ما یخصصم نهار دنیا نظر کنیم همچه که پیغمبر نظر نمی کرده؟ ایشون دو احتمال میدن، زمد و علا هازا، یعنی بنابراین که مراد بنابراین که پیغمبر دستور داشتن که نظر نکنن به دنیا، به مستحسنات دنیا، اگر تأثیر واجب باشه ما بر همینطور باشیم، این نظر نکنیم به مستحسنات، به مستحسنات دنیا. علا تقدیر وجوب تأثیر حرام است بر امتش ایزن زالک، یعنی استحسان به نظر کردن به مستحسنات دنیا، الا ان یکون من خصائصی، یعنی از این آیه استفاده می شود که بقیه رعیت پیغمبر هم باید این حرمت رو رعایت کنند، مگر اینکه بگوییم این تشریف از خصائص پیغمبر است و نمی تونیم تعدیش بدیم به غیر، زیرا و لیس معلوم ولا منقول. بله بله سر رده این احتماله، الا این که از خصائص باشه. بعد میفهمد معلوم نیست که از خصائص حضرت باشه و منقول هم نیست که از خصائص حضرت باشه، پس بنابراین احتمال داره که بقیه امت هم باید روایت تواید بکنن. ول مرادو به نظر منهی از نظر راقب، چجوری نظر کردن منهیه؟ گویی از اوقات از اون چشش نکتم، گویی از اوقات هم بیتوجه و نگاه به قول شما طولانی میشه، اما منظور اینه که چطور نگاهی نکنی؟ میفرماید نگاه طمع دارنده و نگاه رغبت دارنده، به اون نحوه نگاه نکنی، به لحظه نگاه شدن چشم کنی. و مراد به نظر منهی نظر شخص راقبیست که طمع دارد فیه، یعنی در مامتنا، در مامتنا طمع دارد، اون رو خدا داره نهی میکنه شما سرحبی بزنشون، و احتمال دارد که نگاه حاسدانه منظور باشه، البته در مورد پیغمبر نبوده، ولی در مورد ما احتمالش هست. و اگر ما داریم حکم کردی که پیغمبر باشیم، به ما دستور داده میشه که این جور نگاهی هم نداشته باشید، نگاه با حسد که ما دلیم میخواد آنچه دیگران، نعمتی که به دیگران داده شده ازشون گرفته بشه، حالا چه بعدن انتظار داشته باشیم که به ما داده بشه یا فقط گرفته شدنش کافیه، چون اصلاف تو جوری دیگه، یکی این که حسد دو جوره، اشتباه کنیستان حسد دو جوره، یکی این که میگه چرا فلانی دارد خوبی که نداشته باشه، یکی میگه چرا اون دارد من نداشته باشم، خوبه که اون نداشته باشه من داشته باشم. در هر دو معنا توجه کردید که نداشتن طرف مقابل مطرحه. در یه معنا نمیگه خودم داشته باشم، در یه معنا میگه خودم داشته باشم. این میشه نظر به نحو نظر حاسد. این هم معنیه و یحتمل ان یکون این نظر علی وجه الحسد و سلب عن غیره، و به این صورت باشد که بخواهد این نعمتی که داده شده از غیر سلب شود و حصول اون نعمت لهو برای خود حاصل من غیر وجه شرعی. یعنی بدون اینکه خرید فروشی مثلا هبه‌ای یکی از این وجوه شرعی اتفاق بیفته. پس احتمال دارد که این آیه مربوط باشد به نظر علاقه حاصل، بله، یعنی به نظر کسی که دلش میخواد نعمت از اون شخص مقابل سلب شد، یا مربوط میشود به، بله، حاسد دو جور معنی میشه. یکی حاسد که قصد میکند یا آرزو میکند که از غیر گرفته بشه، یکی حاسد به معنی کسی که آرزو میکند اون شی، یعنی اون متاعی که در دست دیگریست برای خودش حاصل بشه. این دو نوع نظر که هر دو نظر حاسدانه است در اینجا معنی شده. اگر مراد من این چنین نظر باشه در اینجا دیگه تأثیر واجبه، بدون شک میگه مکلفین هم همین تشریف بودن. و یحتمل ان یکون اون نظر منهی نظر علی وجه الحسد و نظر علی سلب عن غیره. او حصول او له من غیر وجه شرعی، یا اینکه اون مالی که در دست غیره حاصل شود برای این حاصل و برای این خواهان من غیر وجه شرعی. این معنای نظریست که در این آیه آمده، یا همون نظری که از لا تمدن نعینه که استفاده میشه. فیحرم علیه، خب حالا که این حکم ما از این آیه استخراج شدیم اینطور میگیم فیحرم این چنین نظری علیه، یعنی بر پیغمبر و علی امته، یعنی تأثیر در اینجا واجبه بلا نزایم نیست تأثیر در اینجا واجبه. در اون قسم اول که حضرت تمام افراد رو بله در اون بچه اول که حضرت مأمور بودن که به مستحسنات دنیا توجه نکنن شک داشتیم که تأثیر واجب هست یا واجب نیست، ولی در این معنای دوم که گفتیم نظر حاسدانه نکند، یعنی اون شخص نظر حاسدانه نکنه، دیگه یقین داریم که این نظر حاسدانه ممنوع شده هم از پیغمبر هم از دیگران. و یه رو مبرد پیغمبر و علا امتی یه بره نزن و لا تحزن علیهم. خب این قسمت دیگر آیه است که باید توضیح داده بشه. کفار ایمان نمی آوردن، خب پیغمبر ناراحت می شدن، دلشون نمی خواست کسی بی ایمان از دنیا بره، چون می دونستن چه سختی ها در پیش هست. خداوند می فرماید که تو وظیفت انجام دادی، دیگه قصه نخور که اینها چه وضعی دارن، عذاب برشون نازل می شود، ایمان نیاوردن، صبر و آتش جهنم نمی کنن، اینا مشکلاتی هست، بله، ولی تو بر اینها واسه نخور. فلا تحزن علیهم، یعنی بر کفار قریش، به خاطر این که انهم ما آمنی، یا لا تحزن علیهم به خاطر ما نزل بهم من العذاب، اون نزل بهم من العذاب، یا محزون نشو از اونها بر اونها، به ما یسیرون الیه که عبارت از عذاب جهنم است، ولی اینها محزون نشو که فردا منتقل به دار جهنم میشن. خب این دستور به پیغمبره، آیا ما در این دستور هم با تأثیر از پیغمبر بکنیم یا نکنیم؟ میفهمد حکمش در همون آیه قبلی معلوم شد. و دلالت و حاضحی یعنی این آیه، ای زن مثل آیه قبل، و تحریم زالک، زالک یعنی مفاد آیه، بر امتش، این که ما بتوانیم از این آیه چه استفاده شده حکم پیغمبر استفاده کنیم حکم برای امت را، دلالت بر این مطلب مثل متقدم است و نزدیک به متقدم است، یعنی آنچه که در قسمت قبل آیه گفتیم در این قسمت هم میگیم. دلالت این آیه بر تحریم ذالک یعنی حزن علی کفار، تحریم بر امت پیغمبر هم این بحثه که مثل ما تقدم، یعنی بحثی مثل ما تقدم داریم و نزدیک به ما تقدم، یعنی هرچی که در اون قبل گفتیم در حرمت نظر به مستحسنات دنیا گفتیم اینجا میگیم. قریب بوده
بعدی به کسونیمون بهتر و قریب و منها قبل.
بله بله نکسته بخواهد و قریب و منها قول هو من عجله کردم و قریب و منها قول هو یعنی نزدیک به همین آیه هست از نظر مفاد، قول خداوند که فرموده لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، این و قوله خب معلومه دیگه، لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، یعنی به این دو نفری که مبتلا شدن به این گناه وقتی میخواد حد اجرا کنید رعفتی نداشته باشید. این و قوله بعدی دیگه اصلا بر اون قوله قبلی نیست، نخونیم و قریبون منها قوله و قریبون منها قوله، این قوله مستنف است، یعنی و قول خداوند به دنبال ولا تحزن علیهم فرموده وخفر جناحک للمؤمنین، اینو میخوام معنا کنیم، ای علم لهم جانبک، یعنی نرم کن خویت را و رفتارت را با مؤمنین، ورفق بهم با اونها با مدارا رفتار کن. یدل این قول خداوند، یدل اون قوله مبتداست، قوله وخفر جناحک للمؤمنین مبتداست، یدل علا وجوب ذلک خبره، یعنی قول خدا که فرموده وقت جناحک للمؤمنین دلالت می کند بر وجوب ذلک علی کل کما تقدم، یعنی این حفظ جناح نه بر پیغمبر تنها بلکه بر کل مسلمین واجبه، پس این حکم از حکم هاییست که تأثیر در اون هست، در اون دو حکم قبل شک داشتیم اما در اینجا شک نداریم که این حکم که برای پیغمبر هست برای امت هم هست. ببینید من قوله رو مبتدا گرفتم، ای علم لهم جانبش و فرق به هم رو میتونیم خبر قرار بدیم، اون وقت یدل علی وجوب ذلک و خبر بعد از خبر میتونیم که بهترم هست، ای علم لهم جانبش و فرق به هم رو تفسیر به صورت جمله متلازه قرار بدیم، قوله مبتدا باشه یا دلو خبر دیگه، یا دلو خبر بعد خبر نگیریم، به نظر نیست این دومی بهتر از اولی باشه. و اما قوله فستعب ماتومر، فستعب ماتومر یعنی اون که بهش امر شدی ظاهر کن و نترس، ولو مشکل برات به وجود میاد ما نگهدار تو و رعایت کننده تو هستیم، مراقبت هستیم، خب دستور است که مأمور اون چرا که مأموری انجام بده و از مردم نترس. این اختصاصی پیغمبره، چون در مورد ما گفتن تغییر کن. ما حق داریم بترسیم، ولی پیغمبر گفته میشه نترس، چون من حافظ تو هستم اقدام بکن. این حکم از اختصاصات پیغمبره، دیگه اینو نمیشه تأثیر کرد. و اما قول خداوند که فرموده فستع بما تؤمر، یعنی از هر ما جواب اما بعدن میاد، فظاهر انه من خصائصه جواب اماست. ای از هر هو ولا تخفو، یعنی از هر هو یعنی از هر ما تؤمر رو، ولا تخفو یعنی ولا
تخفی،
بله. از هر ها یعنی ما تومر رو اظهار کن، ولا تخفهی یعنی مخفی نکن. این لا تخفهی همون تأکید از هر هاست، یعنی مخفی نکن این ما تومر رو به خاطر خوف و به خاطر تقیه. چرا مخفی نکن؟ لأن الله يعصمك عن الناس، چون خدا تو رو از مردم حفظ میکنه، بنابراین نگرانی نداشته باش، خوف نداشته باش. خب اما قولش که این چنین فرموده فظاهر انه من خصائصه، از خصائص پیغمبر است، این دیگه از احکامی نیست که ترسی درش لازم باشه. از یجب و علا غیر پیغمبر التقیه، اون هم در محل تقیه، در محلی که تقیه جایزه باید تقیه کرد.
این
غیر
شامل
ائمه میشه؟ بله، یعنی ائمه تقیه میکنن، فقط پیغمبره که مأمور به این امر. او یحمل علا غیر محله ها، در صورتی که فصل ما تو عمر رو آن بگیریم، معنیش اینه که در هیچ موردی تقیه و پیغمبر نیست و خودمون رو استثنا میکنیم، میگیم در محل تقیه ما این حکم رو نداریم. اما اگر کلام خدا رو در مورد پیغمبر از اول نسبت دادیم به اونجا که تقیه نیست، در یه مواردی تقیه نیست، فسلر به ما تومر یعنی اونجایی که تقیه نیست حکم ظاهر کن، اگر اینطور گفتیم دیگه لازم نیست خودمون رو استثنا کنیم، میگیم ما هم محکوم به این حکم هستیم، اونجایی که تقیه نیست بر ما هم لازم است که حکم رو ظاهر کنیم و به سمع مردم برسونیم. او یهمل یعنی یا اینکه این قول خدا رو هم میکنیم بر غیر محلش، بر غیر محل تقیه، و میگیم اون جایی که تقیه نیست فصل به ما تومه، که اگه اینطور باشه عرض کردم حکمی که برای پیغمبر هست برای ما هست، دیگه استثناش نمی کنیم، ما خودمون استثنا نمی کنیم. بعد آیه بعدی داریم که ترغیب می کند پیغمبر رو به تسبیح، می فرماید فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین. در چهش رو آیه قبلش بیان می کنه، لقد نعلم انک یضیق صدرک رو که به ما یقولون. دو تا آیه است، البته دومی رو من اول خوندم. آیه اینطوره، ما میدانیم که صدر تو و سینه تو با گفته مشرکین تنگ میشه و ناراحت میشی، اون وقتی که ناراحت میشی تو ترغیب میکنیم به تسبیح و حمد و سجود و عبادت. این دستورم خدا داره به پیغمبر به این صورت میده که اون وقتی که دلت تن شد تسبیح کن، عبادت کن، سجده کن. این دستورم اختصاص به پیغمبر نداره، ما هم میتوانیم هر گاه دلمون تن شد این اعمال انجام بدیم. و اما ترغیب به تسبیح، آیه‌ای که ترغیب به تسبیح میکنه اول ایشون ذکر نکرده، بعدا چند خط بعد ذکر میکنه. ترغیب به تسبیح که در آیه آخر این سوره هجر میاد، این آیات آخری سوره هجر، ترغیب به تسبیح، به این که سبحان الله بگو و الحمدلله بگو. و مؤید این ترغیب و استعینوا بالصبر و الصلاة، و مؤید او و استعینوا بالصبر و الصلاة، این مؤید او رو دو جور میتونیم معنا کنیم. من حالا بخونم عبارت رو بعد برمیگردم و مؤید او رو معنا میکنم، دو جورم معنا میکنم. اما ترغیب به تسبیح، به گفتن سبحان الله و الحمدلله، این دزیق قلب و هجوم قلب، اونجا که قلب تنگ میشه و غم فرود میاد. ولکون اطبت تسبیح، ترغیب به تسبیح، ولکون من الذین یسجدون لله، که آیه داره فسد به هم دارد بکن ولکون من الساجدین. پس هم ترغیب میکنه به تسبیح، هم به تحمید، هم به کون من الذین یسجدون لله وحده و یتوجهون الالله به سجود الله. این که خداوند به پیغمبر میگوید از کسانی باش که سجده الله میکنند و توجه به خدا پیدا میکنند از راه سجود الله. بعد آیه بعد داره و عبد ربک حتی یکی اکل یقین، اشارتاً به اون آیه مرحوم محقق میفرمد و کون بر عبادت. این و کون بر عبادت هم عطه بر اون کون من الازین یسجدون لله یا عطه بر تسبیح فرق نمی کنه. ولکون علال عباده الا انیتی الموت داره، حتی یتی کلقین، حتی یتی کلقین یعنی الا انیتی کلموت. خب این ترغیب به تسبیح، ترغیب به تحمید، ترغیب به کون اول، ترغیب به کون دوم از کجا به دست آمد؟ الا ما یدل علیه قوله تعالی بعد از آلش، بعد از آلش یعنی بعد از فستر به مات عمر، بعد از اون فستر به مات عمر. این ترتیب ها تو آیات بعدی آمده، آیات بعدی عبارتن از قد و لقد نعلم و انکه یزیق و صدرش به ما یقول. ما این مطلب رو میدانیم که تو از حرف های مشکی به زیق صدر و به قم مبتلا میشی. برای اینکه این زیق صدر از بین برود، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، حتی یأتیک الیقین یقین یعنی موت، اینجا منظور از یقین موته. خب اما ترغیب به تسبیح و این دوتا کن، فظاهر انه لیس مخصوص به، ظاهر اینه که این مخصوص به پیغمبر نیست، امت هم میتوانن در این مسئله به پیغمبر تصدیق کنند. حالا و مؤیده رو توجه کنید، مطلب تمام شد. مؤیده رو توجه کنید، مؤیده یعنی مؤید این عدم اختصاص است، مؤید این ترغیب است، مؤید این ترغیب است. مؤید ترغیب رو توجه کنید چی میشه؟ مؤید این ترغیب است یعنی نه که اینجا گفته وستعینوا بالصبر و الصلاة، این وستعینوا بالصبر و الصلاة یعنی کمک بگیرید، یعنی با این صبر و صلاة اون ضیق صدر رو غمی که براتون میاد برطرف کنید. ما از آیه ترغیب به تسبیح رو برای دفع ضیق قلب استفاده کردیم. آیه وستعی از آیه یعنی از آیه فسبح بحمد ربک، استعانت به تسبیح، استعانت به هم، استعانت به اون دو کن رو برای رفع ضیق صدر استفاده کردیم. و مؤید این استفاده ما هست وستعینوا بالصبر و الصلاة که تصریح به استعانت کردیم. ما گفتیم ترغیب به تسبیح شده پیغمبر در آیات آخر سوره هجر به خاطر رفع زیر قلب. این گفتمون رو وستعینو به صبر و صلات تایید میکنه، چون وستعینو هم میگه شما در وقتی که بهتون غمی یا چیزی مصیبتی رو میاره استعانت کنید به صبر و صلات. حالا ما داریم از آیه این استفاده میبریم. این یه مطلب که معیدهو یعنی و معید این که ترغیب شده پیغمبر برای رفع زیق سر، ترغیب شده به این امور، معید این ترغیب وستعینو به صبر و صلات. یکی دیگه هم این که بگیم وستعینو به صبر و صلات معید این هست که اختصاص ندارد این قضیه به پیغمبر. این قضیه که میگیم این است، در وقت زیق سر ترغیب میشوید به تسبیح خداوند و سجود برای خداوند و عبادت برای خدا، ترغیب میشوید تا با این کارهایی که انجام میدید استعانت کنید برای رفع غم. این اختصاص نداشتن به پیغمبر را تأیید میکند و استعین به صبر و صلات، که خطاب پیغمبر تنها نیست، خطاب کلی. این هر دو جور میشه این عبارت من میشه. شاید اولی بهتر باشه، چون دومی در وقتی گفته میشه که فظاهر انه لیس مخصوصا به را مرحوم نقی گفته باشه، اون وقت بگه و معیده بود، در حالی که فظاهر انه لیس مخصوصا بعدن میگه، معنی نداره الان. اما از ترغیب به تسبیح رو گفته بود، پس میتونه معیده بود، یعنی معیده این ترغیب میتونیم معید روی منای معید ترقیب بگیریم، نه معید عدم اختصاص. هرچند هر دفت درسته، ولی ظاهرن ایشون اولی رو اراده کرده. خب عباد الرحمن هم بحث بعدی ماست که میمونه برای جلسه.